بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى سيما بقية الله في العالمين واللعن على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون رسید به مسئله شش از رأس المال دیگه در اومدیم. در مسئله شش بحث ما مبدأ سنه است، مبدأ سنه در وجوب خمس. آیا مبدأ سنه حال شروع در اکتساب یا نه؟ مرحوم صاحب عروه فرمودن که من شغل و تکسب مبدأ سنه برای شروع در تکسب، شروع در خود همین تکسب دیگه، شغلش تکسبه، مبدأ سنش هم شروع در تکسبه. ولیکن کسی که تکسب ندارد مبدأ سنش خود فائده است. ما الان میخوایم چیز دیگه ای بگیم. اگر کسی قائل به عرضم به حضورتون، اگر تکسب نیست در جایی که تکسب نبوده باشه، ایشون فقط قائل شده به اینکه مبدأ شروع سنه فائده است. ما در جایی که تکسب باشم میبینیم بعضی از اعلام همین حرف رو زدن، میگن اصلا ملاک همون فائده است، چه تکسب بخوای داشته باشی چه نداشته باشی. حالا میرسیم که استدلال بر این قول. فعلا نظریه اولا که شروع در تکسب رو ملاک گرفتن، شهید اول، صاحب حدائق، محقق قوی، صاحب جواهر، اینا قائل به این مطلبه. به عبارت شهید اول ملاحظه کنین، لا یعتبر الحول فی کل تکسب بل یبتدع الحول من حین شروع فی تکسب بانواعه فاذا تم خمس ما فزول. شروع میشه حول از حین شروع تکسب بانواع مختلف تکسب، وقتی که تموم شد تخمیس میکنه هر چی زیاد اومد، یعنی تمه اون حول. عبارت صاحب حدائق هم همین جوره، محقق قومی هم در غنایم الایام اینجور فرمودن، فمن اقرب قول اول یعنی مبدا حول از این شروع در تکسب باشه. و یه خلاصه بیانی اینجوری دارن که سیما بنابر اون چی که ما از مبنای محقق اردبیلی انتخاب کردیم. حالا این خیلی نیازی به مطلب نیست. در نجات العبادم صاحب جواهر فرمودن اولها حال شروع فی تکسب علی الاسه، اول سال، اول سنه شروع در تکسبه. محقق عراقی یک تمایلی به این نظریه داشته، ولیکن بعدن چکار میکنه؟ بعدن یه تشکیکی درش میکنه. عبارتشون رو ببینین، میگه ان فی المقام کلاما آخر فی تهدید بدء السنه من انه من حین البناء علی التکسب یا حین ظهور رب. حالا در مورد ظهور رب یه صحبتی بعد عرض میکنم خدمتتون. ببینید ایشون تعبیر میکنه ظهور رب، بعضیا میگن حصول رب، با ظهور رب فرق داره. ما یه حصول رب داریم، یه ظهور رب داریم. یا رب برای شما حاصل شده وقتی ظاهر شده اما حاصل هنوز نشد، اینو فرق میذارن. اما بعضی از اعلام فرق بین حصول و ظهور نمیذارن، میگن ظهورش یعنی که زهره، یعنی موجود شد در خارج. اما بعضی فرق میذارن بر مسئله ظهور رب و حصول رب. لذا ما حالا تو بحث قول دوم و سوم این دوتا رو عنواناشو جدا میکنیم، ولی اونجا تذکر دادیم بعضی ها شاید قائل باشن بحث ظاهر به ظهور رب، اما همون مبنا ظهور نزدونه همون حصوله. اما بعضی میگن فرق داره، مثل خود محقق نراقی که بهش میرسیم. اینجا محقق عراقی میگن اینجا ما اختلاف داریم که منهین بناء بر تکسب یا ظهور رب. ببینید از این عبارتیشون برمیاد که ظهور رو شاید همون حصول میخواد بدون، چون دو تا فرض مقابل خودش قرار میده. میگه فرض اول فرض چیه؟ فرض تکسب. فرض دوم چه فرضیه؟ این ظهور ره. اینجا به عنوان دو تا بحث اومده مطرح کرده. بعد میفهمد مقتضای تحقیق اینه که عرفاً متبادر سنه تکسب، وقتی که ما داریم میگیم سنه تکسب، عرفاً اینه که ما بعد بیاییم مسئله معونه رو هم در نظر بگیریم. و یک سالی رو در نظر بگیریم که قابل این بوده باشه که خسارات رو ما بتونیم با اون ربح موجود چیکار کنیم، جبران کنیم. خسارات مثلا فرض کنید که شما یه کاری و شغلی انجام دادی، یه پولایی به دستت میاد، یه چیزایی هم از دست میدی تو این مسیر، چه بسا معونه اون هزینه هایی که برای تحصیل این ربح میکنی اینا هم میشه چی؟ معونه شغلی، نه معونه زندگیتون، معونه خود شغل. اینا هم باید شما جبران کنی با اون ربحی که هست در اینجا، اینا هم باید چیه؟ جبران بشه. لذا در اینجا میفرمایند که ما متبادر که ما میخوایم این رو به عنوان جبران اون خسارات سابقه نسبت به اون ربح قرار بدیم، مقتضای به اصطلاح تحقیق اینه: و الا فلو کان المدار علی سنت ظهور ربح، اگر مدار همون سنه فقط ظهور ربح بوده باشه، جبران خسارات سابقه رو ما چجوری انجام بدیم؟ یعنی ببینید منظور چجور؟ شما مثالی که دیروز زدم، مثلا فرض کنیم فروردین شروع در اکتساب میکنی، سه ماه هیچ فایده ای نبردی، سودی نبردی. خب تا شما مثلا فرض کنید که ماه مثلا خرداد تموم شد، اول تیر سود دستتون اومد، اگر اون اول سال خمسی بخواین قرار بدین، این سه ماه هرچی خرج کردین و ضرر بهتون وارد شد، خارج از سال خمسی شماست، اینو نمیتونین از رب کسب کنید. ببینین مشکل تو دید محقق عراقی چیه که غالب این شده؟ میگه شما اونها اونجا یه سری معونه هایی داشتی، یه خسارت هایی داشتی، هنوز چون رب به دست نیمده اونا رو باید چکار کنی؟ بگی که از رب کسب نمیشدی، اونا رو در برای به دست آوردن همین رب شما هزینه کردی. اما چون سال از کجا گرفتی؟ از اول حصول رب گرفتی. چون سال رو از اول حصول رب گرفتی اونها میشه خارج از سال، درسته؟ نه هیچی سر بی کلا. بعد میای میگی آقا من 10 میلیون خرج کردم تا این 20 میلیون فایده به دستم بیاد. آقایون چی میگن؟ میگن اون 10 میلیونی که تو خرج کردی مال سال قبل، علل اصلا مال امسالت نیست که بخوای کسرش کنی. چرا؟ چون مبدا سنه رو ما شروع در تکسب نگرفتیم، مبدا سنه رو فایده گرفتیم. لذا اون خرج های سابقه چی میشه؟ خارج از سال خمسیه. از حالا که سود به دست شما اومد، میگه آقا من برای این 20 میلیون سوده 10 میلیون قبلش خرج کردم، ضرر کردم، شروع در تکسب من قبل بود، میگه نه فایده. وقت اینجا چون به این مشکل برخورده، محقق عراقی میخواد به خاطر جبران اون خسارات سابقه بر حصول رب بیاد بگه ما مبدا رو میگم از مبدا سنه رو از شروع در تکسب میگیریم، یعنی منات استدلالشون اینه. و اگر ما قائل بشیم به این که مدار بر سال خود ظهور ربهه، اینجا جبران خسارات سابقه نمیتونیم بکنیم. بعدم تعبیر میکنن اطلاق کلماتشون در جبر خسارت سابقه و لاحقه معید مدعای ما هست، معید لمدعانا، اطلاق کلمات اعلام در جبر خسارت سابقه و لاحقه معید مدعای ما هست. بعد خودشون این حرفو که میزنن میگن فی النفس تشکیک کن فی هذا التعیین. من خودم گیر دارم تو این حرف، خود محقق عراقی نمیپذیره انگار یه جایی میبینه یه حرف گیر داره. خیلی شروع در تکسب از کجا در اومد؟ هنو من فایده ندارم، هنو فایده برام حاصل نشده، خمس مال این فایده بود، سال من قبل از این فایده است. چه حساب؟ خودشون میگن من تشکیک دارم توی این مبنا. حالا بریم جلو ببینیم استدلال چی میشه. و چه صحیح نداره که من بخوام بیام شروع در تکسب رو ملاک بگیرم لعدم مساعدت بچه صحیحی بری مطلب، خصوصا با فرض همون مسئله شک که برگشتش به براءت از وجوب اداست به نوع علل مختار. اگه شک کردی که چیزی دوشتون هست یا نه، قاعده براءته. خب این نسبت به مبنای محقق اراده. ادله نظریه اولا چیه؟ یک دلیلی بعضی از اعلام ذکر کردن، گفتن دلیل این مسئله اینه، مبدا سنه اینکه حال کسب بوده باشه، این خلاصه برمیگرده به این مسئله تبادر لفظ سنه تکسب، به اینکه چیه؟ بعد از اول شروع در تکسب شما بیای سال خمسی تو شروع کنیم. ان المراد بها سنت و تکسب و تجاره لرب. چرا؟ چون سنه اینجوری برمیخوره، من شروع کردم به یک کاری، از سنه تبادر به ذهن ما میاد که منظور سنه تجارت منه دیگه. من کی تجارتمو شروع کردم؟ من ملاک اون تجارت است. خود این که میگیم یک سال، یعنی یک سال که من تجارت و کارمو شروع کردم، تکسبمو شروع کردم، این تو ذهن تبادر میکنه. چون این تو ذهن تبادر میکنه، ما سنه رو سنه تکسب میگیریم، چون از کلمه سنه این تبادر پیدا میکنه تو ذهن، انصراف به سنه تکسب پیدا میکنه. خود ایشون ایراد میگیرن، ایرادایی دارن به این حرف. یکی از ایرادهایی که دارن به این حرف این مسئله است که میگن اصلا در لسان ادله ما لفظ سنه رو نداریم تا بگیم انصراف داره به سنه تکسب. ما لفظ سنه رو از لسان ادله به دست نیاوردیم. البته این حرفشون رو بعدن درش یه فیه مافیه میکنیم، بعدن در موردش صحبت خواهیم کرد، چون تو بعضی از روایات مسئله عام مطرح شده. سنتی حضرت فرمان سال من، که البته اون سنه به نحوه، ایشون مرادشون اینه که سنه به نحوه مطلق نداریم. حرف ایشون اینه که ما یک سنه، کلمه سنه ذکر شده باشه، اما اونجا تو روایت سنتی حضرت میفرماید، بعد دوباره کلمه عام رو حضرت ذکر میفرماید. یعنی این دو تا کلمه هم به عنوان لفظ عام، هم سنه مضاف تو کلمات هست. منتها ایشون ایراد اولشونه که سنه به نحوه مطلق نداریم ما اینجا، سنه بدون اضافه حالا نداشته باشیم، لازم میشد من سنه به نحوه بدون اضافه تو روایت ذکر شده باشه، یک سنه اینجوری ذکر شده باشه که ما بخوایم ازش چیکار کنیم، استفاده بکنیم که انصراف داره به سنه شروع در تکسب. بعدم اینکه برفرض ما یک سنه ذکر شده باشه توی مثلا روایت به نحوه مطلق بدون اضافه، ما این انصراف رو قبول نداریم، بلکه میگیم که انصراف به سنه رب اولاست. شما سنه رو چرا میزنی به سنه شروع در تجارتت، سنه شروع در تکسبت؟ این انصراف پیدا میکنه به سنه رب، این اولاست. چرا؟ چون که تعبیر میکنن لظهور کون المستثنا من الرب معونت و سنه فی ارادت المعونت التي، اون معونه رو میخواییم بگیم که صرف می شود رب در او، یصرف رب فیها، تو اون سال که این من رب رو به دست آوردم، تو این یک سالی که میخوام این رب رو مصرف بکنم. ببینید بعد اینکه رب به دست اومد، سنه چیه؟ سنه هزینه کردن این رب. این اون فرمان اولاست. و اینکه معونه‌ای که صرف شده قبل حصول رب، اینو ما بخوایم بیایم مربوط بکنیم، نه، این ربطی پیدا نمی‌کنه. لا یرتبط بالمعونه المصروفه قبل حصول رب اذا لم یصرف رب فیها، رب تو اینجا صرف نشده. من سال رو برای کی بعد قرار بدم؟ خمس برای کی اومده؟ برای رب اومده. استثناء چی شده؟ معونه، معونه‌ای که این رب تو اون معونه صرف بشه، نه اون چه که رب توش صرف نشده، اون هزینه قبلی بوده که دادید، ربطی به این رب نداره، که مربوط به این رب نیستش، که خمس مال ربه، استثناء شده اون ربی که تو معونه صرف بشه. اون رب اول باید بوده باشه، بعد صرف رب تو معونه هم بوده باشه تا این استثناء تحقق پیدا کنه. حالا قبل از حصول رب، ربی نبوده که بخواد صرف بشه در معونه که شما بخواید استثناءش بکنید. استثناء مال ربیه که صرف در معونه شده. قبل از این حصول رب شما شروع در تکسب کردی، اما هر هزینه که کردی رب توش صرف نشده که، پس سنه سنه رب، ملاک از اول کار خود رب، از خود شروع در تکسب نمیخواد بگید، ملاک خود رب. این از این. بعدم یه بچه سومی هم میگن که بعید است به حسب مذاق ادله، به حسب مذاق شرع، استثنائش از رب، استثناء معونه از رب متأخر. یعنی شما بیاید معونه رو از ربی که بعدن حاصل شده بیاید استثناء کنید، این از مذاق شرع بعید. هزینه مال قبل بوده، یه ربی بعدن پیش میاد، اینو بخوای از اون رب بعدی استثناء بکنید، فهمن این مستبعده. و مستبعد لحاظ اون معونهی که صرف شده قبل از رب، اینم بیاد تو مستثنا، اینم جز استثناء حساب بشه. قبل اینکه رب حاصل بشه یه معونه، یه هزینه هایی کردید، اونا بیاد جز مستثنیات این ربه. هزینه که من از این رب انجام ندادم که استثناء بخواد بشه از این رب، این میگن بعیده، اگرچه فی نفسه معقوله. بعد استدلال بر این مطلب هم یه مقدار توضیح بیشتر میدن، میگن لن ظاهر من لسان الادله استثناء و نفس المعونه لا مقدارها. ظاهر استثناء این مسئله است، استثناء ارزم نفس معونه است، نه مقدارش. خود معونه استثناء شده، مقدار استثناء نشده. ما میگیم خود معونه استثناء شده، معونه ای که شما معونه حالا زندگی باشه یا تحصیل رب باشه. و ذالک ظاهر ان المستثنى من الرب هو المعونه الفعليه، معونه فعلیه است. وقتی میگیم معونه فعلیه، نفس معونه، و این اختزا میکنه استثناء معونه رو از اول رب، به خاطر اینکه اون معونه دیگه میشه معونه فعلیه، نه معونه قبل رب. لذا میفهمن که خلاصه اینم قائل میشم، اینکه ظاهر دلیل اینه که مبدا سنه، سنه معونه همون حصول ربه. این از این، این ایراداتی که به نظریه اول دارن و تو ضمن همینجا ادله شون بر نظریه ثانیه معلوم میشه. بعد میرسیم به نظریه ثانیه. نظریه ثانیه رو یه مقدمه ای من برای فرق بین نظریه ثانیه و نظریه ثالثه، تو اول نظریه ثالثه نوشتم که حالا براتون توضیحش رو دادم، حالا بعد میرسیم بهش اشاره میکنیم. نظریه ثانیه اینه که مبدا سنه رو همین نظر بگیریم، یعنی حصول رب بگیریم، نه شروع در تکسر. قائلینه بهش یکی شیخ طوسی در بعض رسائلش، وقت وجوب الخمس فیه وقت حصوله. این کلمه حصول که میگفتن منظور حصول رب بوده، حصول رب تعبیر میکنن. تو کلمات بعضی از علام هم ظهور رب تعبیر داره، حالا ایشون کلمه حصول رب رو به کار بردن. و از عبارت های ابن ادریس هم یه همچیزی برمیاد، تو مختلفی همچیزی رو نقل کرده از ابن ادریس که میگه قال ابن ادریس یرید به المعادن فن المستفاد من الارباح و المکاسب و الزراعات. اینا عبارت های ابن ادریسی که علامه تو مختلف نقل میکنه. لا یجب فیها شیئون بعد حصولها، به صرف حصول چیزی لازم نیستش که برید بدید، بل بعد از سنه. یعنی ببینید ملاک رو اول رو حصول گرفته، یعنی حصول فائده، میگه که بعد حصول فائده نمیخواد خمس رو بدی، بعد سال، یعنی سال بعد نسبت به حصول فائده. که انه استظهار میشه که از عبارت ابن ادریس هم ایشون داره چی میگه؟ میگه ملاکون حصوله، اما تا حاصل شد همون موقع نمیخواد بدی، یه سال وایسا، بعد از حصول یه سال بعدش بیا بده. این استثاری که از عبارت گفتیم یستثر من عبارات ابن ادریس، مال همین عبارت مختلفه که اینشون اینجور چیز کرده. عبارت خود ابن ادریس رو آوردیم اینجا، فلا یج، من دیگه آوردم تو پاورقی، فلا یج فیه الخمس بعد اخذها و حصولها. اما مرحوم علامه عبارت یه مقدار چیز تر کردن، واضح تر کردن. ثم تحول فی الاستدلال علی مطلوبه به اطلاق الجماعه، استدلال رو طولانی کرده به اطلاق الجماعه، انه لا یجب الخمس الا بعد معونت الرجل تون سنته. بعد تعبیر میارن که قد قال ابن البراج فی کتاب التعریف، الوقت الذی یجب فیه اخراج الخمس من المعادن، تو خصوص معدن، هو الوقت الذی اخذها، یعنی اون فایده رو به دست آورد، این معدنه رو اخذ کرد. ببینید تو معدن ما سال نگذاشتیم، تو درآمدهای ارباح مکاسب گفتیم، اما تو معدن گفتیم سال نمیخواد. اما ببینید میخواد چی بگه؟ وقتی که تو معدن هست، وقت اون گرفتنه. ببینید تو معدنم کی ما میان میگیم خمس؟ میگیم تا این حاصل شد، اخذش کرد. شروع در این اکتساب در معدن رو نمیایم بگیم. شاید شما بعد یه ماه قبلش گیل بزنی، کلنگ بزنی تا تو این معدن به یه چیزی برسی، اما وقتی حاصل شد برای شما، همون موقع بعد خمس رو بدی، قبلش که فایده برای شما حاصل نشده. درست تو اینجا سال نذاشتیم، میشه خود حصول، درسته؟ حالا توی اربع مکاسب وقتی حصول پیش اومد سال گذاشتیم، خب سال بعد نسبت به چی حساب بشه؟ نسبت به همین حصول دیگه. چطور تو معدن ما شوره در تکسب و ملاک نگرفتیم؟ تا برای شما فایده به دستتون میومد گفتین همون فایده به دستتون اومد خمسو بده، اونجا سال نذاشته بودیم. حالا اینجا که سال گذاشتیم، سال نسبت به چی میشه؟ نسبت به همین حصول میشه. سال نسبت به شوره در حساب نمیشه. اینو کنده و یه بیانی به عنوان معدن اومدن گفتن فلوکان یجب اخراج الخمس من جمیع ما یجب فی الخمس من الاجناس وقت حصوله. اگر اینجوری نبود که تو بقیه جاها وقت حصول ملاک بود، لما افرد المعادن به ذکر دون غیرها. بعد یه تنبولی کردن، بعد میگن پس دانست فعلم ان الوجوب یتعلق بهی حالت حصوله ولیکن وقت اخراج یتزیق بعد الحول. ببینید یه نکته یا ایشون عبارتی به کار بردن، ما عبارت اینجوری به کار نمی بردیم. ایشون میگه وجوب مالکه مال حال حصوله، اما وقت اخراج سر سال. عبارت به نظر شما اصلاح نمیخواد؟ به نظر اینه، ببینید ما میگفتیم که تعلق وقت حصول بود، این چیزی که ایشون اسمش گذاشته وجوب وقت حصول، ما هم گفتیم تعلق حکم وضعی، نه حکم تکلیفی وجوب. حکم تکلیفی که اومد که باید همون موقع بدی خمس رو. پس ببینید حصول که اومد چی باید بشه؟ وقتی که حصول اومد ما میگیم تعلقه، حکم وضعی. اونی که ایشون اسمش گذاشته وقت اخراج بعد حوله، ما میگیم اونجا وجوب بعد حوله، وجوب تکلیفی بعد حوله. وجوب تکلیفی که اومد چون وقت اخراجتونه، پس قبلش تعلقه بعد میگیم. ایشون برعکس گفتن، یعنی وقت اخراج رو میگن بعد هول زیق میشه، یعنی قبلش رو وجوب اومده اون موقع دیگه زیق میشه، دیگه از این بعد فرصت نداری. الان که نه وقت وجوب اومد، مثل اینکه یه نماز شما داری وقتش واجب موسع باشه، ایشون وجوب رو میخواد بگه میاد وقتش موسعه، اون موقع زیق میشه. ما هم گفتیم که نه، وجوب هم نیومده، تعلق اومده. ایشون چون حکم وضعی ذکر نکرده، از اول وجوبه رو آورده. وجوب اومده وقتش سعه داره، نماز اومده شما فرصت داری حالا بخونی تا دم قبل غروب، اون موقع دیگه زیر میشه لب کار. اینجوری مسئله رو گرفته. ما هم گفتیم نه، حکم وضعی رو ذکر بکنید، اول کار تعلق هست، وجوبی هم نیست. نه اینکه یه وجوبی اومده وسعت داره وقتش آخر زیر میشه، نه آخر کار وجوب تکلیفی میاد، بعدی که من اون رو جدا کردی فرقه. ببینید پس یه مبنای اینجوری تو کلمات اعلام میبینید. ولو اخرجه قبله جازه و کان معدین للواجب مجزنن و این نماجه و وزله تأخیر ارفاقم به فلایس خود انهول وجوب بذاره. محقق عراقی یه تعبیری آورده که از اینجا بر میاد که بین ظهور یا حصول رب فرق بذاریم. من حالا عبارت ایشونو یه مقدارشو حذف کردیم. فی ابتداء الحول من الشروع فی التکسب او ظهور الرب او حصولهی وجود بل اقوال. اینجا ببینید حالا ما فعلا قول حصول داریم میگیم، اما ایشون اومده میگه اول سال شروع در تکسب باشه یا ظهور رب باشه یا حصولش، وجودیست بل اقواله. حالا من مثال اینجور بزنم تو تطبیق مسئله دو جورای مختلف نظر هست. بعضی هم میگن ظهور رب، ظهور اینه اینکه تو بحثای مربوط به حکمت چطور میان میگن وجود یک شیء ظهوره، ظهورش میشه وجودش، ظهور وجود گرفتن، اونم این همون حصول شیه، اون این همون کانه تام شیه. بعضی ها تو ذهنشون اینه، این ظهور رو مثل اینکه به عنوان مبحث عقلی تو علم حکمت میخوان در نظر بگیرن، ظهور این حصول گرفتن. ظهور همون حصول دیگه، همون کانه تامه خارجیشه، همون وجودشه، اینجور تصور کردن. اما محقق نراقی میگن اینجا فرق بزنیم، ما اینجا منظورمون از ظهور چیه؟ ظهور به معنای حصول وجود نیست. منظور اینه که مثلا حالا من مثالش عرض میکنم، حالا تطبیقاش مختلفه چون بعضی یکی میگیرن بعضی دوتا هم که خواستی بگیری تو مستاق ممکنه اقوال مختلف باشه. یه درخته، این اول شکوفه داد، تا شکوفه داد این ظهوره رو. هنوز مثلا فرض کنید که یا میوه کال در اومد، این ظهور ربه، رب داره ظاهر میشه، این یکی از مصادیق ظهور رب میتونه باشه. بعضی ممکنه میگن نه شکوفه ملاک ظهور رب نیست، هنوز ظاهر نشده، بذار میوه ظاهر بشه. میوه که ظاهر شد فایده است دیگه. اما بعضی میگن که نه، این باید مثلا فرض کنید که میوه کامل بشه که بتونی شما بفروشی، بتونی بچینی، بتونی استفاده کنی. هنوم هم معلوم نیست اگه یه دفعه بریزه رو زمین ارزش نخواهد داشت. ببینید تو تطبیق اینکه ظهور رو کدوم مرحله بگیرید اختلاف میتونه باشه. حصول نگرفتید، خب حالا ظهور رو تو هر مصداقی هم براتون این به اصطلاح مسائل هست، شاید یک مشتبهاتی بیش بیاد براتون، شبهه میشه برای آدم کدوم مرحله رو ظهور بگیریم. حصول کاملا مشخصه، حصول فایده. البته یه نکته رو بگم، یه اشتباهی نشه که ما حصول رپو فکر کنیم یعنی وقتی فروختم پول دستم اومد. اینم بعضا تو ذهن ممکنه بیاد که یه کسی حصول رو بخواد بزنه به جایی که پول دستش اومد، بگه آه فروختم اینم پول سود اومد دستم، حالا باید برم بدم. چرا؟ چون اگر این فایده، این سیب به دستش اومد، خود سیب میشه یه جنس، یه کالاست، درسته یا نه؟ خود همینش میشه گفت فایده، درسته یا نه؟ فایده بهش میشه گفت، ولی رب بهش نگن. بعض وقتا بعض تو عرف بازاری ها شاید بهش رب نگن، اما فایده است. یعنی تو بدید لغوی رب هم که بخوای بگیره، رب رازم نیستش که سود پولی باشه، مالی باشه، بفروشی پول دست تو بیاد، همین هم سود باقتونه دیگه، فایده بلده به دست اومد. پس ما مسئله حصول رو وقتی جدا کردیم از مسئله ظهور رب، حصول رب با ظهور رب جدا شد، خود این ظهور رو چی بخوایم بگیریم خیلی مهمه. این ظهور چیه؟ این خودش خیلی مهم خواهد بود. اینو بعد محققه نراقی فرق داشتن. بعد میگن اقوالیست از هر و حل اخیر، یعنی اون شروع در تکسب و ولش کن، ربه ظاهر شد اونم ولش کن، هر وقت ربه حاصل شد یعنی دیگه وجود پیدا کرد، ظهوره رو قبل از حصول گرفته. میگه اون دوتا مقدمات رو بد کن، حصول رب ملاکه. اقوا اخیره از هر، ببخشید میگه از هر اخیره، لاطلاقات وضع المعونه ولم یعلم خروج الاکثر من السنه التي مبدا حصول الربم. این از تعبیرشون. مرحوم است عبدالعلای سبزواری هم حصول رو میگیرن، رأس سنت المعونه من این حصول ربح و الفائده، حصول داشته باشه فزدار او تاجر یجعل مبدا سنته این حصول ربح و الفائده سواء كانت التجاره في اجناس مختلفه او في جنس واحد و يجوز ان يجعل لكل ربح من اصناف تجارتي سنه مستقله. این همون نظریه که مرحوم آقای خویی داشتن، مرحوم است عبدالعلای سبزواری هم داشتن دارن، و ما هم میگیم این نظر درسته، همین نظر است عبدالعلا. یعنی شما سال واحد برای تمام درآمدات قرار بده یا برای هر کدوم خاصی سال مستقل قرار بده. اینو ما قبلا هم گفتیم، این تو بحث مبدأ سنه اینو باید بحث بکنیم که برای هر چیز میتونی سال جدا قرار بدی. میگیم بله میشه، مثل است عبدالعلا سبزواری، مثل من ماه خویی. این نسبت به فرمایش ایشون. بعد دلیل بر این نظریه چیه؟ مرحومای میلانی بیان خوبی دارن برای دلیل. همون بیان قبلی صاحب مرتقا هم خوب بود، حالا بیان آقای میلانی رو ببینید. میگن که الامر الخامس لما کان المستثنا معونت السنه و کان المراد اثنا عشر شهرا هل المبدا للسنه اول الشروع في الكسب او اول ظهور الربح. حصول دیگه ذکر نکرده ایشون. تزمنت صحیحة علی ابن مهزیار سنت المعصوم حیث قال فی سنتی هازهی و جملت کل عام. اینا یه مقدار جواب اون فرمایش اول ایراد صاحب مرتقاست. و جملت کل عام که ظاهر است در سال و اعوام خارجیهی که تتحقق فی هل غلات و الاربا، اون سالی که توی این سال این غلات تحقق پیدا کرده. اما معونه سنه خود به عنوان معونه سنه فلم توسکت صریحا تا مبدعش رو با استظهار بکنیم. اما ما میایم میگیم این سنتی هازهی و جمله کل عام، اینا ظاهر در اعوام خارجی است که تو این سال خارجی اون غلات، اون چیزی که شما به عنوان فائده به دستت اومده، اون تحقق پیدا کرده باشه. تتحقق و فی هل غلات، این تتحقق و فی هل غلات یعنی حاصل شده باشه. حالا به تعبیر خلاصه علم اون چی که در علم معقول ذکر میشه، ظهور و عین حصول مثلا نعل گرفتنیشون. بعد خودشون میگن اون چی که در نظر یترجح فی النظر راجحه اینه که مبدأ نسبت لابد و یکونه هو تحقق الربح. ببینید کلمه تحقق به کار بردن. فی الخارج فان المعونه تستثنا مما فیه الخمس. در اون چی معونه از چی استثنا شد؟ از اونی که توش خمس بود. خب خمس به چی اضافه شد؟ خمس رو گفتیم بعد خمس چی رو بده؟ به رب. و سنه سنه طول معونه، این سنه رو سنه معونه قرار دادن. پس مبدأش اینه که یه تحقق ربی باید بوده باشه تا این ربه رو استثنا کنیم از خمس. از همین مسئله استثنایشون اینو گرفتن. فمهما حصل حصل یستف المعونه الی حد السنه. هر وقت این ربه حاصل شد شما صرفش بکن در معونه تا یک سال. پس مبنا تحقق سنه است. ظهور رو ایشون معنی تحقق گرفته. نگاهش نگاه چیه؟ علم حکمتیه. ظهور رو مثل آقای نراقی با اصول دوتا نکرده از ظاهر. ببینید که میگن بعضی ها قائل به عبارت ظهور رو میارن، بعضی عبارت اصول رو میارن. معلومه این عالم بزرگوار مرادش از ظهور تحققه، یعنی همون اصوله. حیث ان الخارج عن هذا الحد لا يحسب من المعونه بالاجماع والضروره. اونی که قبل از این حصول ربح بوده که اصلا این خلاصه به اجماع و به ضروره خارج از این سال بعد بوده باشه. و ما دون هذا الحد مندرجون تحت اطلاق لفظ المعونه التي بعدها خمس. اون داخل در اطلاق لفظ معونه است و سنه معونه شامل میشه. صاحب فقه صادق هم اونم همین نظر حصول فائده رو داره. میرسیم به نظریه ثالثه که گفتیم خیلی از قائلین به نظریه ثالثه اینجا همین نظریه ثانیه رو قبول دارن. اینو اولش ذکر کردیم. قبل عد القائلين بهذه النظريه لابد من النشير الى نكته مهمه وهي ان القائلين بهذه النظريه قد اعتقدوا بالنظريه الثانيه ولا فرق عندهم بين ظهور به حصوله لكن بعض الاعلام. حالا اینجا قد اعتقدوا اینو بعد ببینین اکثر القائلين، اینو ان القائلين میشین اکثر القائلين بهذه النظريه، یه اکثر اینجا اضافه کنید. اینا قد اعتقدوا به نظریه ثانیه لکن بعض الاعلام مثل محقق نراقی که تو عبارتشون دیدید قد صرح به تفاوت بین العبارتین، یعنی حصول رب و ظهورش. مثلا نزاع زهرت السمر علی الشجر یتحقق ظهور رب دون حصوله. این رب ظاهر شده اما حاصل نشده. قائلین به این مسئله که کلمه ظهور رو آوردن بسیار زیادن. فقط اینا عبارته. حالا عرض کردم شاید اینا رو ما خیلیاشون رو قائل به همون نظریه دوم بگیریم، اما خیلیاشون با کلمه ظهور رب اومدن تعبیر کردن. شهید ثانی، صاحب مدارک، محقق سبزواری، محقق عراقی، محقق خویی، میرزا هاشم آملی، آقای بجنودی، آقای فیاض، اینا قائل به همین مسئله. حالا عبارات این اعلام رو میخوان انشاءالله فردا عرض کنن. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.